بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 11 سطر 16. و لهذا قیل الاسم هو المسمى بوجه و من هنا یجب احترام اسماء الله التدوینیه فکیف تکوینیه و اسم النبی و الولی. گفتیم که وجودات متعددی برای یک شی داریم. یک شی وجود عینی، ذهنی، لفظی و کتبی دارد. بعد گفتیم که سه تا از این وجودها رو مرآت می‌گیریم برای وجود عینی. البته می توانیم اونها رو هم مستقل ملاحظه کنیم بدون اینکه مرآت قرارشون بدیم. اگر ما اونها رو ما فیه ینظر بگیریم، بهشون مستقلا نظر کنیم، دیگه مرآت نیستند. وجودهایی هستند در عرض وجود عینی. اما اگر ما اونها رو ما به ینظر بگیریم و به توسط اونها به وجود عینی نظر کنیم، اونها میشوند مرآت و در طول وجود عینی. بلکه گفتیم اصلا خود وجود عینی میشند، چون نشون دهنده وجود عینی اند، پس به وجهی خود اون وجود عینی میشند. به وجه یعنی به وجهی که نشان دهندند و مشیرند، از این جهت خود وجود عینی هست. حالا در وجود لفظی و همچنین کتبی ما داریم این دوتا وجود رو مرآت وجود عینی قرار میدیم. اگر ما وجود لفظی رو اسم بگیریم یا وجود کتبی هم که در اون صورت اسم میشه، اون وجود عینی میشه مسمی، این وجود لفظی میشه عین اون وجود خارجی. عین از این جهت که داره او رو نشون میده. به همین مناسبت است که بعضی ها گفتن اسم عین مسمی است. به وجهن یعنی به وجهی که مشیر است، نه به وجهی که لفظ است، به وجهی که تلفظ می شود، بلکه به وجهی که اشاره می کند. چون اشاره به وجود عینی می کند، پس باید با وجود عینی یکی باشد. یا به تعبیر خود ایشون، وجود عینی ظهور شیء است و وجود لفظی ظهور دیگر همون شیء است. همه ظهورند برای یک شیء، منتها ظهورهای متفاوت. من قبل از این که به ادامه بحث پردازم، یه نکته رو باید توجه بدم که چند بار این نکته از من سوال شد. آیا وجود لفظی، آیا وجود کتبی مرآت لفظی است و لفظی مرآت برای ذهنی است و ذهنی مرآت برای عینی، یا هر سه در عرض هم میتونن مرآت باشن برای عینی؟ جواب اینه که هر دوش درسته. هم میتونیم هر سه رو در عرض هم مرآت بگیریم برای عینی. کتبی هم عینی رو نشون میده بدون اینکه ما لفظی و ذهنی رو واسطه قرار بدیم. لفظی هم همینطور، ذهنی هم همینطور. هر کدوم بدون وساطت دیگری میتونن عینی رو نشون بدن. بنابراین ستایی در عرض هم میتونن آیت باشن برای عینی، ظهور دیگر باشن برای عینی. اما به همچنین میشه شما کتبی رو علامت قرار بدید، مشیر قرار بدید به لفظی، لفظی رو به ذهنی، ذهنی رو به عقلی، به عینی. همه اینا ممکنه. اینطور نیست که حالا مرآت بودن اینها منحصر باشد به اینکه در عرض هم باشن یا در طول هم باشن. بالاخره مرآتند، یا با واسطه مرآتند برای عینی یا بی واسطه مرآتند، هر دوی جورش درست. بله، وجود ذهن، وجود ذهنی به خاطر اینه که باید علم به این قرارداد داشته باشیم. اگه علم به قرارداد داشته باشیم، خود این وجود کتبی احتیاج نداره که ما در ذهنمون یه چیز تصور کنیم. این دلالت میکنه بر وجود عینی. اونی که شما میفهمید علم به قرارداده، علم به قرارداد باید باشه، ولی اصلا لفظ هم دلالت نمیکنه بر عینی، چون نه که دلالت اینا دلالت وضعی بود، یعنی با قرارداد بود، باید شما اون علم به اون وضع داشته باشید. اگر دلالت دلالت طبیعی باشه، احتیاج به هیچی نداره. به طور طبیعی وجود ذهنی دلالت میکنه بر وجود خارجی. اما اونجایی که شما احتیاج به وضع دارید، باید عالم به وضع باشید، عالم به قرارداد باشین تا این دلالت حاصل بشه. بعد از عالم شدن به دلالت دیگه احتیاج به چیزی ندارید. لازم نیست در ذهنتون دو مرتبه این تصور کنید. البته وقتی عالم به قرارداد باشید، قهرن تصور ذهنی حاصل میشه، ولی ما همونو کافی میدونیم، یعنی قرارداد لازم میدونیم، علم به قرارداد دیگه لازم نیست حتما یه واسطه به نام ذهنی داشته باشید. اگر قرارداد متوقف بر وجود ذهنی شد، از این جهت ما به وجود ذهنی احتیاج داریم، فقط به خاطر اینکه علم به قرارداد داشته باشیم.
علم بسیط باشه،
بله، ممکنه هم علم بسیط باشه، علم به علم لازم نباشه. علاوه بر علم به قرارداد باشه کافیه. این خط دلالت میکنه بر وجود عینی، لفظ هم دلالت میکنه بر وجود عینی، هر دو قرارداد هم دیگه، هر دو هم دلالت دارن به شرطی که علم به قرارداد رو داشته باشیم.
دو سوال دیگه هم بود فهمید یادواریم. یه سوال این که آیا هر شیعی واجبه که این چهار تا وجود داشته باشه یا نه؟ یه سوالی هم بود که اون وجود عینی که چهار مرتبه شد، آیا هر شیعی این چهار مرتبه رو داره یا نداره؟
دو تا سوال فرقش روشن نشد. آیا هر شیعی دو تا چهار تا وجود داره یا نه؟ چهار تا وجود در عرضم یا چهار تا وجود در طولم؟ منظورتون از این دو سوال این بود که آیا هر شیعی چهار تا وجود در عرض هم داره؟ سوال بعدیتون این بود که هر شیعی چهار تا وجود در طول هم داره یا نه؟ شاید منظورتون
طبیعی و مثالی و نفسی و اینا رو، آیا هر شیعی این چهار تا رو داره یا نه؟
بنابر نظر مشا هر شیعی وجود مادی و وجود عقلی داره. وجود مثالی رو مشا قبول نداره. وقت وجود مثالی رو با وجود نفسی یکی میگیره و بعدم میگه اصلا نداریم. اگرچه نفس رو قائله، نفس فلک و نفس انسان رو قائله، ولی یه عالمی برای نفوس قائل نیست. او میگه وجود یا مادی است یا عقلی است. یه وجود دیگه هم داریم که عقلی وابسته به ماده است که ازش تعبیر میکنه به نفس، ولی وجود مثالی قبول نداره. اما بقیه این چنین نیستن. برای همه موجودات، یعنی مثل شیخ اشراق، مثل صدرا، اینها یعنی حکمت متعالیه، اینها همه قائلن به این که وجود مثالی هم برای همه اشیا هست. همه اشیا هم وجود مثالی دارن، هم وجود طبیعی دارن، هم وجود عقلی دارن. مثال رو مشا قائل نیست، ولی بقیه قائلن. مثالم، حالا این بحث به اینجا رسید، من اینو فقط اشاره کنم و رچم. مثالم مثال نزولی گفتن، مثال صعودی گفتن، هر دو نوع مثال رو قائلند و مشا هر دو رو منکرند. مثال نزولی یعنی در وقتی ماها میخوام خلق بشیم، موجودات میخوان خلق بشند، با بالاخره وجود علمی دارند عند الله، از اونجا تنزل میکنند. تنزل که میکنند وجود علمی میاد پایی میشه وجود مثالی، تنزل که میکنه میشه وجود مثالی، بعد میاد تا میشه وجود مادی. این مثال بهش میگن مثال نزولی، یعنی در وقتی فیض داره نازل میشه تا شیء ساخته بشه از این عالم مثال باید عبور کنه. کسانی که قائل به عالم مثالن میگن باید فیض از عالم مثال عبور کنه تا به ما برسه، بنابراین عالم مثال نزولی باید داشته باشیم. مثال صعودی یعنی بعد از این که نفس ما از بدن مفارقت کرد وارد عالمی میشه که اون عالم نه مجرد است نه مادی، بلکه متوسط بینهما و برزخ بینهماست. در اصطلاح شریعت هم به اون عالم برزخ گفته میشه. ما وقتی میمیریم وارد عالم برزخ میشیم که عالم برزخ همون مثال صعودی است، فرقی نداره با مثال صعودی، فقط برزخ اسم شرعیشه، مثال صعودی اسم فلسفیشه. برزخ رو هم اون مشا قبول ندارن، میگن به محضی که انسان بمیرد قامت قیامتو، وارد عالم آخرت میشه نه وارد عالم برزخ بشه. ولی حکمت متعالیه قبول داره، اشاق هم قبول داره که انسان بعد از مرگ وارد عالم مثال یعنی عالم برزخ میشه. منتها حرفای شیخ اشاق روشن نیست که مثال صعودی رو مطرح میکنه یا نزولی رو. به نظر میرسه که ایشون مثال نزولی رو مطرح میکنه بعد از مرگ هم، که برای بعد از مرگ عالم برزخی که شریعت قائله او رو توضیح نمیده، یه برزخ دیگه قائله. ولی صدرا اینطور نیست، صدرا همون برزخی که شریعت میگه همون قائله. یه مثال نزولی داریم یه مثال صعودی داریم. البته درباره مثال نزولی عجیبه، صدرا با اینکه قبول داره خیلی کم زده، شاید تو کل اثرش یکی دو جا پیدا کنید که اونم به صورت اشاره به مثال نزولی اشاره میکنه. در اسرار الآیات تصریح میکنه به مثال نزولی، اونجا تصریحشو داره، ولی در خیلی از نوشتاش فقط اشاره میکنه و اینم جز عجایبه، معلوم نیست چرا، با اینکه ایشون قبول داره مثال نزولی رو، چه دقیقه کم بهش تصریح میکنه معلوم نیست. خب این چهار تا وجود عینی بود که قرار شد برای اشیا باشد، اما آیا همه اشیا وجود عینی دارند؟ این چهار تا وجود دارند؟ همه اشیایی که وجود عینی دارند این چهار تا وجود دارند یا نه؟ این سوال شما بود. موجودات مادی این چهار تا وجود دارند، چون همونطور که اشاره کردم هر موجود مادی رقیقه یک موجود بالاتره، اون موجود بالاتر میشه موجود مثالی، دوباره اون رقیقه است برای موجود بالاتر یعنی عقلی. پس این موجودی که طبیعی است موجود مثالی هم دارد موجود عقلی هم دارد، ولی اون موجود عقلی مثل جبرئیل چی؟ اون موجود مثالی داره، موجود مادی داره، اون که دیگه عقلی بالاست، پایین نیست. این پایینی هر چی در پایین داریم در بالا هم وجود بالاترش و قویترش رو داریم. همین موجود که در اینجا وجود ضعیف داره در مقام بالاتر وجود قویتر داره، در بالاتر از اون وجود قویتر از قویتر داره. اما اون بالایی چی؟ بالایی هم میگن همینطوره، جبرئیل با اینکه وجود عقلی داره تنزل میکنه، گاهی وجود مثالی پیدا میکنه، که اگر وجود مثالی پیدا کرد افراد معمولی او رو نمیبینن ولی پیغمبر میبینه. گاهی وجود مادی پیدا میکنه که افراد معمولی هم او رو میبینن. جبرئیل رو به صورت دهیه کلبی که یه جوانی بوده از قبیله بنی کلاب به اون صورت دیدنش، اصحاب دیدن. چرا؟ چون تنزل کرد تا وجود مادی، نه تا وجود نفسی. تا وجود نفسی تنزل کنه باز دیده نمیشه، چون نفس رو نمیشه دید. ولی چون در قوه خیال پیغمبر ظهور کرد، پیغمبر رو در قوه خیالش دید، اما در قوه خیال دیگران که نیامد، تو خارج مادم که نیامد، دیده نشد. اما در یه وقتی تنزل کرد، چنان تنزلش زیاد بود که به درجه مادی رسید، همه اصحاب رو دیدن. پس میشود یک موجود عقلی این وجودهای بعدی هم داشته باشه، اون تا این به دلخواه خودشه، باید تنزل کنه. اما ما دل به دلخواه خودمون نیست، ما که وجود مادی داریم قهرن وجود مثالی و عقلی هم داریم که بخوایم که نخواهیم. اما اون موجود عقلی اگر بخواهد تنزل میکنه، میاد پایین، وجودهای بعدی را پیدا میکنه. بله؟ تنزل مثالی میکنه، تنزل مادی هم میکنه. دهیه کلبی چی بود؟ چرا تنزل مادی نمی کنه یه موجود عقلی؟ از چی؟ این مال موجودات هستی به طور طبیعی توی ماده دارن به وجود میان. موجوداتی بالاتر چطور؟ شما چطور ملک علمیتون رو تنزل میدین تا وجود مادی، تبدیلش میکنه به لفظ، لفظ وجود مادیه، تبدیلش میکنه به کتابت، با مرکب مینویسیدش. چطور یک وجود عقلی که در ذهن شما تنزل میکنه تا مادی میاد؟ خب جبرئیل هم میتونه تا مادی بیاد. وجود عقلی قدرت دارن تا تنزل کنه تا پایین پایین، تا جایی که تنزل امکان داره. آخرین مرتبه تنزل عالم طبیعته، تا اینجا میتونن تنزل کنه. چنانچه مطلب عقلی که در ذهن شماست میتونه تنزل کنه، به وجود مادی میتونه بیاد، به وجود مثالی میاد. مطلب عقلی دارین تا تو خیالتون میره، تخیل میکنید این آمد تا وجود مثالی. اینجا ممکنه متوقفش کنید، ممکنه بس از اینم تنزلش بودیم، بیاد پایین صحبت کنید، بنویسید. این نوشتن، گفتن، این همه وجود مادی، همون مطلب عقلی است در ذهن شماست. این مطلب عقلی رو وقتی آمدید تو خیال جزئیش کردید میشه مثالی، وقتی از خیال تنزلش دادید آمدید رو زبان یا رو قلم میشه مادی. وجود عقلی میشه تا مرحله ماده آورد. حالا چه فرقی میکنه بین اون ملکه‌ای که در ذهن شماست، ملکه علمی و یا جبریل؟ هر دو وجود عقلی هم هر دو تنزل میکنه. اینکه نبود که دهه کلبی رو اصحاب تو خیالشون ببینن، تو بیرون دیدن. پیغمبر میتونست تصرف در خیال اونها بکنه، جبرئیل تو خیال اونها نمودار بشه، ولی این قضیه نبود. قضیه این بود که همه دیدن، بیرون دیدن، دیدن مثل یه آدم در راه میره، اشتباهش هم گرفتن با او. خب اینا مطالبی بود مربوط به گذشته. من نمیدونم جواب سوال شما رو کامل دادم دیگه. یه سوال دیگه هم در مورد مسئله و محمولات و مسائل داشتید. خیلی فاصله شده. مرحوم سبزواری مسائل رو تفسیر کرد به محمولات، نه قضایا، در حالی که مسائل به معنی قضایا است، که ریشون به معنی محمولات گرفت. بعضی ها این چنین گفتن چون مرحوم سبزواری وقتی که اجزای علوم رو ستو میشموره میگه موضوعات، مبادی، مسائل. وقت اگر مسائل رو مرکب کند از موضوع و محمول، گفته میشود که موضوع رو دو بار شمردی، یک بار تو موضوعات شمردی، یک بار هم در ضمن مسائل شمردی. چون ایشون میخواست این محضور پیش نیاد، وقتی مسائل رو مطرح کرد گفت مسائل همون محمولات هن، اسمی از موضوعات نبرد، اسمی از موضوعات نبود. اینو بعضی گفتن. این حرف بدی نیست، ولی به طور کامل نمیشه بهش ملتزم شد. بلکه موضوع مسائل میتواند همون موضوعی باشد که ما در ابتدا اولین جزء از سه جزء علم قرارش دادیم، میتونه مصادیق باشه. ما فقط در اون اولین جزء موضوع علم مطرح کرده بودیم. در مسائل اگر موضوع مسئله مساوی با موضوع علم باشد، جا داره که بگید خب موضوع علم قبلا گفتی. اما اگر موضوع مسئله از مصادیق موضوع علم باشه، اینو که ما قبلا نگفتیم، که ما اون عام رو گفتیم، خاصها رو که نگفتیم، مصادیق رو نگفتیم، تکرار لازم نمیاد.
موضوعات گفته، عام گفته، موضوعات مسئله هم شامل میشه، موضوع که نگفتیم.
خب ما در هیچ علمی موضوعات مسائل رو در خارج از مسائل به عنوان یه جزء مستقل مطرح نمی کنیم. موضوع علم رو به عنوان یک جزء مستقل مطرح میکنیم، موضوعات مسائل میذاریم تو خود مسائل، توی یک جزء جدایی به نام موضوعات مسائل نداریم. بنابراین اگر در مسائل شما موضوعاتی رو که مصادیق موضوع علمند بیارین تکرار نمیشه. بله اگه خود موضوع علم رو بیارین تکرار میشه. در بعضی مسائل داریم که موضوع علم با موضوع مسئله یکیست. وقتی میگه الوجود اصیلون در فلسفه، وجود موضوع علم موضوع این مسئله شده. ولی وقتی میگه که مثلا الجوهر و کذا، این جوهر موضوع علم که نیست، این جوهر مستاقیست از موضوع علم، مستاقیست از موجود. اینو که ما در اون بحثی که درباره موضوع علم داشتیم مطرح نشده بودیم که در مسئله اگه بخواهم مطرحش کنیم تکرار لازم میاد. اون حرفی که بعضی از محشین در اینجا، من نمیدونم کی بوده، بر من نقل کردن، بعضی از محشین در اینجا گفته مرحوم سبزواری مسائل رو به معنای محمولات گفته تا تکرار لازم نیاد، عرض میکنم این کلی نیست، این فرمایش این بعضی محشین کلی نیست. اینطور نیست که همه جا تکرار لازم بیاد، بعضی جاش تکرار هست بعضی جا تکرار نیست. ظاهرا علت این که مرحوم سبزواری از مسائل به محمولات تعبیر کرده این نباشه، و اگر این هست به صورت موجب کلیه نیست، به صورت جزئی است. بعضی سوالات حالا فاصله شده ولی عیبی نداره من مطرح کنم، خودتون یادتون هست که من کجا رو دارم عرض میکنم. خیلی فاصله شد بین اون حرفی که مرحوم سبزواری اونجا گفت و بیانی که من دارم میکنم، ولی خب انشاءالله تو ذهنتون هست، اینا رو به هم ارتباط میشه. این لحاظا قیل الاسم هو المسمى بوجه، من دیروزم توضیح دادم، امروزم دیگه در بیانم گفتم، دیگه احتیاج به توضیح زیاد نداره. از و من هنا یجب، این مطلب رو توجه کنید که اگر اسم همان مسماست یا وجود لفظی همان وجود عینیست، در صورتی که حکمی رو وجود عینی بار باشد، همون حکم رو وجود لفظی بار میکنی. یعنی اگر احترام وجود عینی لازم است، احترام وجود لفظی هم لازمه. این که میگویند اسم الله رو احترام بگذارید بدون طهارت دست نزنید، یا در اسم نبی و ولی میگن احترام قائل باشید، به خاطر همینه که این اسم با مسمای یکیست. یا بفرمایید که این لفظ مشیر به اون معناست و مشیر به اون وجود عینیست و حکایتی از اون وجود علمی عینیست. چون وجود عینی احترام دارد، وجود لفظی هم احترام دارد. اما ایشون میگه اسم تدوینی خدا و اسم تکوینی خدا هر دو احترام دارد. اینو من باید توضیح بدم که عبارت رو بخونم، بعدن فرق بین اسم تدوینی و تکوینی رو عرض میکنم. صفحه 11 هستیم، سطر 16. و من هنا یجب، از این جهت که اسم عین مسماست، یا از این جهت که وجود لفظی به وجه ظهور همون وجود عینیست. حالا به هر کدوم از این دوتا من هنا رو معنا کنید درسته. من هنا واجب است که احترام بگذاریم اسماء الله رو. من دیروز گفتم من هنا رو میتونید مرتبط کنید به لحاظا قیل الاسم و المسما، میتونید هم مرتبطش کنید به ما قبل این. الان که دو جور معنا میکنم به خاطر همونیست که دیروز گفتم دو جور میتونید مرتبطش کنید و قهران دو جور معناش کنید. واجب است احترام اسماء تدوینی خدا تا چه رسد به اسماء تکوینی. از تدوینیه و تدوین و تکوینیه صفت الله نیست، صفت اسماءه. و اسم نبی، اسم نبی عطف بر اسماء اللهه. احترامی که بر سر اسماء الله در آمده بود بر سر اینم در میاد. یعنی و یجب احترام اسماء الله و یجب احترام و اسم نبی و ولی و لا تمس الا بالطهاره. هم احترامش واجبه، هم مس این اسماء بدون طهارت جایز نیست، که اینم نوع احترامه، اینم نوع احترامه. اما اسماء تدوینی خدا و تکوینی خدا چیست؟ این توضیح میخواد که توضیحش هم مفصله، منتها من مختصر عرض میکنم میرم. عرفا معتقدند که خداوند غیب است، هیچ ظهوری برای هیچ قوه ادراکی ندارد، هیچ قوه ادراکی نمیتواند خداوند را درک کند. ما چیزی رو میتونیم درک کنیم که اون چیز در مقابل قوه ادراکی ما ظهوری داشته باشه، اون وقت ما درکش میکنیم. اگر در مقابل قوه ما ظهور نداشته باشه درکش نمیکنیم. ولو خودش ذاتن در بالاترین مرتبه ظهور باشه، ولی وقتی در قوه ادراکی من ظهور پیدا نمیکنه من نمیتونم درکش کنم. مثلا خورشید بسیار ظاهره اما تو چشم من ظهور نمیکنه، من شعاعش رو درک میکنم چون شعاعش در چشم من ظهور داره، قرصش رو نمیتونم درک بکنم، نگاه کنم چشم میسوزه. در مقابل قوه ادراکی من ظهور نداره، نه به خاطر اینکه خودش ظهور نداره، بلکه به خاطر اینکه قوه ادراکی من تحمل نداره. بالاخره هر چیزی که بتواند در مقابل قوه ادراکی ما ظاهر بشود، اون قوه ادراکی میتواند رو درک کنه. حالا قوه ادراکی ما گاهی حس ظاهره، گاهی حس باطنه، گاهی هم عقله. این همه قوه ادراکی هست. من خورشید رو با خیالم درک میکنم، با عقلم درک میکنم، با چشمم نمیتونم درک بکنم چون پیش چشم من ظهور نداره، اما پیش خیال و عقل من ظهور داره. خداوند نور محضه، نور معنوی محضه، در واقع ظهور مطلقه. ولی هیچ قوه ادراکی، چه قوه ادراکی حسی باشد، چه حس باطنی و خیال باشد، چه عقل باشد، چه عقل من باشد، چه عقل عقول عالیه باشد، هیچ کدوم از اینها قوه ادراکیشون در حدی نیست که بتوانن این ظهور رو درک بکنن. این ظهور، ظهور شدیدیست که همه قوای ادراکی رو محو میکنه. لذا در مقابل همه قوای ادراکی غیب به حساب میاد. برای خودش ظاهره ولی برای موجودات غیبه. غیب مطلق هم هست. اینطور نیست که برای موجودی قابل دسترسی باشد، برای موجودی قابل دسترسی نباشد. اگر چنین باشد، مثلا عقول برای خودشون قابل دسترسی هستند، برای ما قابل دسترسی نیستند. اینا غیب نسبی هستند. یعنی نسبت به من غیب هستند، نسبت به خودشون غیب نیستند. خداوند غیب مطلق، یعنی نسبت به همه موجودات غیبه. مثلا عالم مثال، عالم مثال برای من غیبه ولی برای عالم عقل غیب نیست. عالم عقل که بالاتر از عالم مثال مشاهده میکنه مثال، برای من غیبه. این میگن غیب نسبی. خداوند برای همه غیبه. هیچ که عقل، حتی عقول عالیه نمیتونه خدا رو ادراک کنه. بنابراین غیب مطلقه. این غیب مطلق اگر ظهور پیدا نکند هیچ موجودی رو درک نمیکنه. ظهورش به چیز؟ ظهورش به اینه که تنزل کند، رقیق شود، از اون غلظت در بیاد. خورشید تا وقتی که اون نور غلیظه که تو قرصش داره هیچکی درکش نمیکنه، یعنی هیچ چشمی. ولی وقتی رقیق میشه به صورت شعاع تنزل میکنه، میبینید هممون میبینیمش. قسمتای عالی شعاع هم ما نمیتونیم ببینیم ولی قسمت دانیشو میبینیم. پس تنزل باعث ظهور میشه، ظهور خداوند میشه. غیب وقتی تنزل میکنه از اون مرتبه عالی رقیق میشه، وقتی رقیق شد قوای ادراکی ما میتونن درکش کنن. اصطلاحا گفته میشه پیش فلان قوه ظاهر شد. خداوند با رقیق شدن، با تنزل کردن ظهور پیدا میکنه و ما او رو میبینیم در ظهوراتش، در مظاهرش، به تعبیر شرعی در آیاتش. همه موجودات جهان میشن آیات خدا، یعنی به نحوی خدا رو نشون میدن چون ظهور خدا هستند. حالا متکلم میگه مخلوق خدا، فعل خدا. فیلسوف میگه صادر از خدا. عارف میگه ظهور خدا. ظهور یعنی فعل. حالا به تعبیر کلامی میشه فعل، به تعبیر عرفانی میشه ظهور. این ظهور رو ما مشاهده میکنیم و از همین ظهور به اون ظاهری که خداست پی میبریم. از آیت به ذل آیه پی میبریم. خب خداوند وقتی ظهور پیدا میکنه رقیق میشه، مظاهر درست میشن. مظاهر یعنی خلاقی، یعنی آیات. موجوداتی مثل ماها آیت خداییم. اون چیزهایی که از ما حکایت میکنه اونم آیت خداست. چون هر چی در جهان هست آیته، حتی تکلم ما، حتی خط نوشتن ما، همه این آیت خداست. چون همه ممکن الوجودن، همه ممکن الوجودن باید به واجب الوجود ختم میشن. پس تمام کارها به واجب الوجود ختم میشه. حالا کارهای شر ما چطور ختم میشه؟ اون جای خودش باید بحث بشه، اونم باید به خدا ختم میشه. ولی ممکن نیست چیزی در جهان امکان حاصل شود خدا درش دخالت نداشته باشه. حالا در کار شر ما خدا چگونه دخالت داره؟ اون در جای خودش بحث میشه. خودش هم تو قرآن گفته، گفته کل من عند الله، نه من الله، گفته کل من عند الله، شرتون خیرتون همه از جانب خداست. ولی خیر رو میگه من الله، اون میگه من عند الله، اینو میگه من الله. یعنی فرق خیلی زیادی بینشون هست که البته در جای خودش باید بحث بشه. من اینجا وارد بشم از بحث بیرون میشه. خب از توجه شدید که برای خدا آیات متعدد هست، آیاتی که وجود خارجی دارن، آیاتی که وجود لفظی دارن، آیاتی که وجود کتبی دارن، این همه آیات الهی هست، همه خدا رو نشون میدن. منتها بعضی با یه واسطه، بعضی با چندی واسطه. خب خداوند رو با اسم معرفی میکنند، درسته دیگه؟ خدا رو با اسم معرفی میکنند. پس اسم میشه معرفی کننده خدا، میشه آیت. همه موجودات هم آیت هن. پس همه اسم هن. همه موجودات میشن اسم خدا. اسمی که با اون اسم میشه خدا رو شناخت. بعضی از این اسم ها نوشتنی هن، بعضی ها تکوینی هن. مثل انسان کامل، انسان کامل خدا رو نشون میده، اسمی از اسماء خداست، ظهوری از ظهورات خداست. پس اسم تکوینی میشه. اونی که به تلفظ میاد اسم یا نوشته میشه اسم تدوینی میشه. اونی که در خارج موجوده و آیتی از آیات الهی میشه اسم تکوینی. به عبارت دیگر خداوند وقتی ظهور می کند با اوصافش ظهور می کند، و در این انسان که ظهور کرده با فلان صفت ظهور کرده. پیغمبر رو ملاحظه کنید، هم قدرت خدا رو نشون میده، هم علم خدا رو، هم حیات خدا رو، هم اوصاف دیگر رو. یک آینه تمام نماست. ما هم همینطوریم، منتها ما یه صفتی داریم که غلبه دارد بر بقیه اوصاف، اون صفت رو نشون میده. صفت غالب ما خدا رو نشون میده. یکی میبینه آدم دارای رحمه، این صفت غالبش رحمه و این میشه مظهر رحمان. اما یکی دیگه میبینه دارای غضبه، دارای انتقامه، این صفت غالبش انتقامه، این میشه مظهر منتقم. این انسان ها همه شون مظهرن، ولی مظهر صفت غالب. ولی در پیغمبر مظهر تمام صفات، مظهر تمام صفات. الله یعنی اسم جامع جمیع صفات، لفظیست که جامع جمیع صفاته. پیغمبرم انسانیست که جامع جمیع صفات اله، منتها صفات رقیق شده، صفات امکانی، نه صفات وجوبی. پس پیغمبر اسم تکوینی خداست. اگر به اسم تدوینی احترام میگذارید، به اسم تکوینی هم باید احترام بذارید. انسان ها موظفند به هم احترام بذارند، نه به خاطر اینکه این انسان زید است و امر است، بلکه به خاطر اینکه همه مخلوق خداند، همه ظهور خداند. شعر سعدی هم به همین مطلب اشاره داره، بسیار شعر خوبیه. مصرع دومش منظور منه، نه مصرع اولش، ولی هر دو مصرع رو میخونم. میگه ز جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست. این مصرع مورد نظر من نیست، مصرع خیلی خوبیه ولی نظر من نیست. نظر من این مصرع دومه. عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. یعنی ما باید به تمام عالم احترام بذاریم، عشق ببرزیم. چرا؟ چون همه عالم از اوست، فعل او هست. این انسان ممکنه آدم بدی باشه، ولی به لحاظ این که فعل خداست، به لحاظ فعل بودن نمیشه گفت بده. و ولی معنیش اینه که به خدا داریم اعتراض میکنیم چرا این فعل انجام دادی. به لحاظ این که فعل خداست بد نیست، به لحاظ اعمالش بده، به لحاظ اعتقاداتش بده، نه به لحاظ این که خدا ساختتش. ولی اعتراض به خدا میشه که چرا ساختیش. پس همه افعال میشوند افعال تکوینی و از این جهت مورد احترام، نه از جهت کارش. از جهت کارش ممکن اهانت کنیم بهش، از جهت کارش ممکن حتی واجب القتل بشه و بکشیمش، و از جهت کارش ممکنه بره جهنم. ولی از جهت این که فعل خداست نه، خدا او رو ساخته ولی ابو جهله. گفته نمیشه به خدا چرا ابو جهل ساختی، به ابو جهل گفته میشه چرا این چنین عمل کردی. روشن اومد؟ خب پس اسم تکوینی روشن شد یعنی چی؟ عبارتی رو من از شرح صحیفه‌ای که دیروز ظاهرا اشاره کردم میخونم. فل اسمو وضع لمفهوم کلی یستقو بر سه چیز. یک، علل لفظ. اسم یستقو علل لفظ و علا ما یفهم منه ای المعنى ذهنی. این دوتا مورد نظر من نیستن. سومی، و علل مظهر و الموجود الخارجی. اسم سه تا اطلاق داره در نظر عرفا، یکی اون لفظ، یکی اون معنای ذهنی، یکی هم مظهر و موجود خارجی. حالا من خلاصه نوشتم، ایشون وقتی این مطالب میاره روایت هم ذکر میکنه و از روایت برداشت میکنه، میگه اینجا اشاره داره به معنا، اینجا اشاره داره به موجود خارجی، پس اسم بر هر سه اطلاق میشه. اینو در جلد یک صفحه 215 گفته. عبارت دیگری داره که این عبارت رو خود مرتبط نسبت میده به کل عرفا، میگه فکان الاسم اندهم، اندهم میاره اعم من ان یکون لفظا مسموعا، این یک، او صورتا معقولتا، این دو، محل شاهده من این سومیست، او اینن موجودن خارجیتن. اسم رو اعم میگیره، شامل هسته. پس اسم تدوینی داریم که نوشته میشه یا گفته میشه، اسم تکوینی داریم که همون موجود خارجیه. اگر ما موظفیم به اسماء تدوینی الله احترام بذاریم، به اسماء تکوینی هم به طریق اولا باید احترام بذاریم. ایشون میگه احترام اسماء تدوینی خدا واجب است تا چه رسد به اسماء تکوینی که احترامش به طریق اولا واجبه. مثلا اسماء تکوینی عرض کردم تمام موجودات، منتها به ما این که فعل خدان، نه به لحاظ اعمالشون. به لحاظ اعمال یزید پیدا میشه، ابوجهل پیدا میشه، اینا جهنمیان، کشتنشون واجبه، بی احترامی بهشون واجبه، تنفر از اونا واجبه، اما به لحاظ کارشون، نه به لحاظ اینکه خدا خلقشون کرده. به لحاظ اینکه خدا خلقشون کرده، خلق خداست، خلق خدا که بد نیست. به لحاظ حالا بگید ما بهی انذر و ما بهی انذر، به عنوان آیت خدا، فعل خدا خوبه، به عنوان کارش خودش بده. اگر میخواد بی احترامی کنید بهش به لحاظ بچه، بدش اشکال نداره، نه که اشکال نداره، بلکه وظیفه است، باید بهش بی احترامی کنید، به بچه بدش، به بچه خوبش حق ندارید بی احترامی کنید. خلاصه این که حالا من به تعبیر اصطلاحی بگم، شاید بعضی متوجه نشن، در هر موجودی دو تا وجه هست، یک وجه یل ربی، یک وجه یل خلقی. اون وجه یل ربی رو ما میگیم باید احترام کنید، وجه یل خلقی رو کار نداریم. این البته مختصر گفتم، شاید بعضی هم متوجه نشن، ولی همین اندازه کافیه. با توضیحاتی قبلا گفتم مطلب شاید روشن شده باشه. خب بقیه مطالب رو باید بذاریم برای جلسه بعد، چون وقت گذشته. من این بحثم ناقص مطرح کردم، مفصلش رو بخوان آدرس دادم صفحه 213 و 215 از جلد 1 شرح صحیفه مرحوم ملا محمد باقر شیرازی حسینی موسوی.